ساعت 23:11 شب در تهران. به این بخش خبری در رادیو فردا خوش آمدید. من سپیده بهکام هستم. مجید کاظمی معترض محکوم به اعدام در فایلی صوتی اعلام کرد از او زیر شکنجه اعتراف گرفتند. مولوی عبدالحمید خواستار گفتگو و مذاکره برای رفع مشکلات شد. و کمبود گاز در ایران به مرز هشدار رسید. مجید کاظمی یکی از سه معترضی که در پرونده موسوم به خانه اصفهان برای او حکم اعدام صادر شده در فایلی صوتی اعلام کرد به شدت شکنجه شده و از او زیر شکنجه اعتراف گرفتند.
زدندمون گفتن باید بیای با ساز صحنه زور گفتیم ما این با ساز صحنه زور دوباره زدندمون گفتن باید اینا تو دادگاه بگوی گفتیم باشه همه زیرش چنده بودم من افتحه ای داشتم نه کاری کردم همه زیرش چنده من گفتم باره.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد که برای سه متهم پرونده خانه اصفهان یعنی مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی حکم اعدام صادر شده است. به گفته رسانه‌های وابسته به حکومت در ایران، در ناآرامی‌های مجله محله خانه اصفهان که 25 آبان روی داد، دو بسیجی و یک مأمور انتظامی کشته شدند. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان روز جمعه بار دیگر خواهان گفتگو و مذاکره برای حل مشکلات کشور شد.
و این رای حل این مشکلات تنها گفتمانه تن بهترین رای حل مشکلات مذاکره است.
آقای عبدالحمید که از آغاز اعتراضات سراسری با معترضان ابراز همبستگی کرده و سرکوب مرگبار اعتراضات به ویژه در زاهدان را به شدت محکوم کرده است، در خطبه نماز جمعه خود گفت راه حل مشکلات اعدام و زندان نیست. بر اساس روال هفته های گذشته پس از پایان نماز جمعه گروهی از مردم زاهدان دست به راهپیمایی زدند و شعارهای علیه مقام ارشد جمهوری اسلامی به ویژه علی خامنه ای سر دادند. در هفته های گذشته زاهدان و دیگر شهرهای سیستان و بلوچستان صحنه تظاهرات ضد حکومتی و سرکوب معترضان از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بود. تا کنون بیش از 100 نفر از معترضان در این استان کشته و صدها نفر نیز بازداشت شدند. یک مقام شرکت گاز جمهوری اسلامی اعلام کرد که کمبود گاز در ایران به مرز هشدار رسیده است. محمد رضا جولایی مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز به خبرگزاری ایلنا گفته است که مصرف بخش خانگی و تجاری در برخی روزها به 700 میلیون متر مکعب در روز میرسد. به گفته او در صورتی که مصرف گاز از 650 میلیون متر مکعب در روز بالاتر برود، کشور دچار کمبود بحران میشود. فاز دوم طرح انتقال آب از خلیج فارس به استانهای کرمان و یزد روز پنجشنبه با حضور رئیس جمهوری و شماری از مقامات در یزد کلید خورد. طرحی که مقامات جمهوری اسلامی از آن به عنوان بزرگترین طرح آبرسانی کشور یاد می‌کنند، اما کارشناسان به آن ایرادهای بسیاری می‌گیرند و چنین طرحهایی را از اساس پرهزینه و گران می‌دانند. در گفتگویی با نیکاهنگ کوثر کارشناس حوزه آب از او ابتدا درباره دلایل مخالفت کارشناسان با این طرح پرسیدم.
استفاده از روش‌های نمک‌زدایی آب دریا یا استفاده از آب شیرین‌کن‌ها می‌تونه آبی مناسب برای شرب و استفاده دیگر تأمین کنه، اما اول اینکه هزینه این روش زیاد هست، چرا که برای تهیه 1 متر مکعب آب شیرین در محدوده خلیج فارس این هزینه تقریبا 1.5 دلار برای متر مکعب. از طرف دیگر برای انتقال آب از سطح دریا به فلات مرکزی که باید از محدوده کوهان بگذره که حدود 2200 متر میارن بالا و بعد میارن پایین، دو مرتبه به فرات برسونن، انرژی که مصرف میشه اونم هزینه بره و قیمت اون آب به چیزی بین 3 تا 4 دلار برای متر مکعب میرسه که رقم بسیار بزرگی هست برای ایران. از طرف دیگر برای تامین این انرژی از سوخت‌های فسیلی استفاده میشه و سوخت فسیلی هم وقتی که ما در ایران میدونیم که الان بحران انرژی داریم و خیلی از مردم به اون گاز دسترسی ندارن، از یک طرف باعث تعجب هست، از طرف دیگری هست که باعث آلودگی محیط زیستی شدیدی میشه تولید انرژی. اما وجه دیگر کار این هست که آبی که شیرین میکنیم یا نمک زدایی میکنیم شورابه تولید میکنه که شورابه زیادی هم هست و این شورابه وقتی که رها میشه در محدوده خلیج فارس آسیب میرسونه به اکوسیستم های محدودی که در اونجا وجود دارن، در محدوده که در شورابه رها میشه و همچنین موادی که استفاده میشه برای فرایند نمک زدایی اسموز معکوس اونها وقتی رها میشن موادی سمی هستن. در نتیجه وقتی یک پروژه انجام میشه بدون اینکه ارزیابی محیط زیستی بشه که چطوری داره کار میشه، خب این اثرات منفی داره. و از طرف دیگر اگر این آب شیرین کردن در محدوده مکران یعنی محدوده سواحل جنوبی سیستان و بلوچستان می بود و شورابه در جریان‌های زیردریایی محدوده دریای عمان رها میشد، چون دریای عمان خصلتش با خلیج فارس متفاوت است، به دریای آزاد و اقیانوس ها به طور مستقیم میپیونده و جریان‌های زیردریایی قوی در اونجا وجود داره برخلاف خلیج فارس، اینقدر آسیب محیط زیستی نمیرسونه.
آقای کوثر، سالها پیش هم ما با پروژه‌های گران قیمت سدسازی مواجه بودیم، حالا هم پروژه‌های پرهزینه انتقال آب. چرا وقتی چون این هشدارهایی وجود داره با روش‌های بسیار کم هزینه‌تر هم شاید بشه آب مورد نیاز استان‌های کم آب رو تامین کرد، باز اصرار به اجرای چنین پروژه‌هایی هست که به هر حال توجیه عقلانی و اقتصادی و محیط زیستی و غیره نداره؟
به طور کلی در بخش آب در ایران ما یک مجموعه غیر رسمی داریم به نام مافیای آب. مافیای آب تحمیل می‌کنه پروژه‌های گران قیمت رو به جای ملی. این گروه مافیای آب که ظاهراً غیر رسمی اعضاش می‌تونن در سپاه پاسداران باشن، شرکت‌های مشاور باشن، پیمانکارهای مختلف باشن، استادان دانشگاه باشن و کسانی که سود زیادی خواهند بود. و اتفاقی که میفته این هست که بسیاری از پروژه‌هایی که اجرا میشن حتی اگر لازم هم باشه اجرا بشن طوری هزینه براشون تأمین میشه که قیمتی که در نهایت از جیب مردم و بودجه میره خیلی بیشتر از اون قیمت واقعی هست. این مافیای آب از روش‌های مختلف بهره میگیره برای اینکه بتونه پول بیشتری در بیاره و خیلی از این پول‌ها عملاً بعد از مدتی هم از کشور خارج میشن، چون ما بسیاری از کسانی که وابسته به این شرکت‌ها بودن رو می‌بینید که در کشورهای آمریکا، کانادا و بعد دیگر کشورهای اروپایی بعداً اومدن و سرمایه گذاری کردن. اما مسئله مهمتر این هست که پروژه‌هایی که در ایران اجرا میشن معمولاً بدون ارزیابی محیط زیستی به وسیله نهادهای مستقل کارشون شروع میشه و وقتی که اجرا میشن و اون نتیجه نهایی که لازم بود بگیرن گرفته نمیشه، میرن باز یه پروژه دیگر رو شروع میکنن. همین الان سد چمشیر همچین موقعیتی رو داره، سد خرسان 3 هم که بخواد ساخته بشه یا سد بختیاری و دیگر مجموعه هم همین مسئله رو داره. به طور کلی همون نقش بدون نظارت مافیای آب هست که باعث میشه وضعیت هم به ضرر محیط زیست تموم بشه هم به ضرر مردم.
آقای کوثر، خب چرا صنایع رو منتقل نمیکنن به حاشیه خلیج فارس و دارن آب رو منتقل میکنن؟
بخشی از این مسئله برمیگرده به لابی هایی که در چارچوب قدرت وجود داشته و اومدن بودجه های بزرگی رو گرفتن یا امکاناتی رو فراهم کردن که در محدوده های کم آب صنایع آببر رو بسازن و نیان در محدوده استانی محروم مثل سیستان و بلوچستان این کارو بکنن. مثلا گروه های نزدیک به کارگزاران در استان کرمان یا گروه های نزدیک به اصلاح طلبان در استان یزد که نزدیکان آقای خاتمی خیلی موثر بودن توی ایجاد صنایع بسیار آببر در محدوده این استان و در دیگر استان هم همین وضعیته. نکته این هست که اگر از ابتدا یک برنامه پایداری بود برای اینکه متناسب با محیط زیست و مسائل اجتماعی بخواستن بیان و سرمایه گذاری بکنن، از همون ابتدا میبایستی اهمیت ایجاد این زیرساختا رو در محدوده سیستان و بلوچستان روش تاکید میکردن و اونجا این زیرساختا رو ایجاد میکردن، اما این اتفاق نیفتاد. هزینه بر هست اینکه ما کارخونه ها رو منتقل بکنیم از جایی که هستن به محدوده مثلا سیستان و بلوچستان، اما در دراز مدت این هزینه جبران میشه به خاطر هم بحث انرژی و هم بحث آب و هم اگه بخوان چیزی رو صادر بکنن خب کنار آب هست و خیلی راحت تر میشه اونجا صادر کرد. ولی همون بحث فسادی که ما در مافیای آب داریم در بحث صنعت هم داریم که متاسفانه هیچ مجموعه‌ای نیست که نظارتی داشته باشه بر این ماجرا، و حتی بخشی از مقام‌های قضایی هم گفته شده که در طول سالها با رشوه‌ای که بهشون پرداخته شده عملا کمک کردن به این روند فساد در بخش صنعت.
یک سوالی که امیدوارم پاسخش کوتاه باشه این که شما فکر میکنید که چه راهی وجود داره که بشه تأمین پایدار بشه آب کویر جایی مثل یزد؟
ببینید، در استان یزد و محدودهایی که شما در فلات مرکزی داریم ما سیل‌های ناگهانی معمولا داریم. ما از این سیل‌ها اگر به درستی استفاده کنیم و با روش مثل آبخانداری و همچنین از طریق بازچرخانی فاضلاب و همچنین تغییر نوع مصرف در محدوده کویر بایستی متناسب با شرایط کویری باشه. ما نمیتونیم صنایع سنگین داشته باشیم، نمیتونیم به چمن آب بدیم، نمیتونیم کشاورزی مناطق پر آب رو در کویر داشته باشیم. مجموعه روش های مختلفی بایستی اعمال بشه که بشه مشکلات آبی مناطقی مثل یزد و مناطق دیگر در محدوده بیابانی و کویری رو حل کرد.
یک روز پس از تماس تلفنی ولادیمیر پوتین و ابراهیم رئیسی، مسکو اعلام کرد اوایل هفته آینده میزبان وزیر خارجه ایران خواهد بود. روسیه همزمان برای تدارک دیدار وزیران خارجه ترکیه و سوریه تلاش می‌کند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
سخنگوی وزارت خارجه روسیه در نشست هفتگی مطبوعاتی خود از سفر حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران به مسکو و دیدار وی با سرگی لاوروف همتای روسش در سه‌شنبه آینده خبر داد. ماریا زخارووا گفت هدف این رایزنی ها بررسی روابط دو جانبه به ویژه بعد تجاری اقتصادی آن با توجه به طرحهای مشترک در انرژی و حمل و نقل و توافق قریب الوقوع تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اورسیا است. و همچنین به گفته وی طرفین درباره مسائل منطقه‌ای و بین المللی، اهم از وضعیت پیرامون برجام، همکاری در سازمان های بین المللی، وضعیت در سوریه، افغانستان، قفقاز و خزر تبادل نظر خواهند کرد.
17 января глава российского внешнеполитического ведомства проведет переговоры с своим иранским коллегой.
سفر وزیر خارجه ایران به مسکو در پیان انجام خواهد شد که ولادیمیر پوتین و ابراهیم رئیسی، رؤسای جمهور روسیه و ایران، چهارشنبه طی نخستین تماس تلفنی خود در سال جدید میلادی از تداوم رایزنی های دو جانبه در سطوح بالا استقبال کردند. در بیانیه کرملین، حمایت رهبران دو کشور از اجرای طرحهای مشترک و ادامه همکاری در روند آستانه برای حل بحران سوریه به عنوان محورهای اصلی ذکر شده. پایگاه خبری رئیس جمهور ایران گسترش همکاری های اقتصادی با روسیه، هماهنگی در حل مسائل منطقی و آمادگی ایران برای نقش آفرینی فعال در جهت پایان دادن به جنگ اوکراین را موضوعات مورد بررسی برشمرده. بر اساس این گزارش، ولادیمیر پوتین از ابتکار تهران برای استقرار صلح در اوکراین استقبال کرد. جزئیاتی در این رابطه منتشر نشده. پافشاری تهران برای میانجیگری در جنگ اوکراین در حال است که شواهد فراوان از حمایت تسلیحاتی ایران از روسیه در این جنگ حکایت دارد. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تعمیق روابط نظامی تهران و مسکو در ماه‌های اخیر، ایران را مهمترین منبع کمک‌های امنیتی به روسیه دانست.
Iran remains Russia's most important source of security assistance. This is a burgeoning partnership.
به گزارش روزنامه روسی کامرسانت، دعوت سرگی لاوروف از حسین امیر عبداللهیان به مسکو احتمالاً برای جلوگیری از نارضایتی ایران است که در تحرکات دیپلماتیک اخیر روسیه و ترکیه پیرامون سوریه به حاشیه رانده شده. مسکو دو هفته پیش بدون حضور تهران میزبان وزیران دفاع سوریه و ترکیه بود و اکنون برای تدارک دیدار وزیران خارجه این دو کشور میکوشد. رئیس جمهور ترکیه اخیراً اعلام کرد روسیه، ترکیه و سوریه روندی را آغاز کردند که در چارچوب آن وزرای خارجه احتمالاً اوایل ماه آتی میلادی دیدار خواهند کرد. پنجشنبه الکساندر لاورینتیف، فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه در سوریه، برای تدارک این دیدار در چارچوب سفرهای خود به منطقه به سوریه رفت. اما بشار اسد به وی گفت ثمر بخشی هر مذاکره منوط به پایان اشغالگری ترکیه و توقف حمایت انقرا از کسانی است که از دید دمشق تروریست هستند. ایران سعی کرده عدم مشارکت خود در روند جدید دیپلماتیک را کم اهمیت جلوه دهد. جمعه حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در سفر به لبنان تاکید کرد تهران همی روابط مثبت میان دمشق و انکار است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
به این ترتیب به پایان این بخش خبری در رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی 45 دقیقه دیگر خواهد بود و مجله نیمه شب رادیو فردا.